بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني في تعريف الجوهر و انه جنس لما تحته من الماهیات. در این فصل چند مطلب را ذکر می فهمد. یکی تقسیم ماهیت به جوهر و عرض، و یکی تعریف جوهر، و یکی اثبات وجود جوهر و عرض در خارج، و یکی اثبات اینکه جوهر جنس است. در واقع چهار مطلب در این فصل ذکر شد. اما تقسیم ماهیت به جوهر و عرض، می‌فرمان ماهیتی که در خارج موجود میشه از دو حال خارج نیست، یا اینکه نیاز دارد به یک موجودی که در اون موجود باشه و وجودش للغیر است، و یا اینطور نیست بلکه وجودش لنفسه هست. بنابراین اگر ماهیتی در خارج موجود بشه که وجودش للغیر نباشد بلکه لنفسه باشد، اون را میگیم جوهر، و اگر وجودش للغیر باشه میگیم عرض. پس ماهیت به حسب تقسیم اولی به دو قسم تقسیم میشه. البته معنای این تقسیم این نیست که هر یک از جوهر و عرض معنای جنسی هستند. این تقسیم ممکن است به حسب عناوین عرضیه باشه. فعلا در مقام این هستند که ماهیات دو جور هستند در خارج. حالا عنوان ماهیت که برای جوهر و عرض جنس نیست، خود این شاهد است بر اینکه ما نمیخوایم یک جنسی را تقسیم به انواعی بکنیم. پس نه عنوان ماهیت جنس است و نه عنوان جوهر و عرض نوع. بعد در مقام تعریف جوهر برمیان که در متقابلا تعریف عرض هم فهمیده میشه. می‌فرمان جوهر ماهیتی است که وقتی در خارج موجود باشد وجودش در موضوعی که مستغنی از او باشد تحقق پیدا نمی‌کند. وجودش لافی موضوع است. اشاره می‌فرمایند که این تعریف تعریف به حد نیست. قبلا هم در فصل سابق عرض کردیم که اجناس عالیه را نمیشه به حد تعریف کرد، برای اینکه حد باید از جنس و فصل تشکیل بشه و جنس عالی دیگه جنس نداره. پس این تعریف تعریف به رسم، یا حتی ممکنه رسم هم اگر شرط بکنیم درش که باید جنس درش اخذ بشه، مثلا با اینکه باید خاصه به اون معنای خاصه در کلیات ایساغوجی به اصطلاح اخذ بشه، شاید حتی به این معنا هم صادق نباشه. منظور این است که خواص یک شیء را معرفی کنند، ولو خواص عقلی، که متمیز باشد از سایر اشیاء. حالا ببینیم این تعریفی که برای جوهر ذکر کردند جامع و مانع هست ولو حد نیست یا نه. می فرمان تا این تعریف تعریف جامع و مانع است، به خاطر اینکه وقتی میگیم ماهیتون اذا وجدت وجدت لافی موضوع، ماهیت وقتی میگیم موجوداتی که ماهیت ندارند، که البته منصر به واجب تبارک و تعالی، از تعریف جوهر و عرض خارج میشه. پس واجب جوهر نیست به این معنایی که ما در اینجا به کار میبریم. البته یه وقت عرض کرده بودم که جوهر ممکن است به یک معنای دیگری عرض بشه که در باب به واجب هم بشه اطلاق کرد. شیخ در نجات میگه که اگر جوهر را به این معنا بگیریم، بگیم موجودی که احتیاج به موضوع ندارد، این در واجب هم صادق. ولی جوهر و عرضی که اینجا مطرح میشه به اصطلاح معروفی که در بین فلاسفه گفته میشه، این در باب ماهیات فقط، و چون واجب ماهیت نداره بنابراین جوهر هم نیست. لا جوهر ولا عرض. خب پس با ذکر ماهیت موجود بی ماهیت خارج میشه. بعد اضافه شده که اذا وجدت وجدت لافی موضوع، تکیه شده روی وجود، و به خاطر اینکه توجه داده بشه که ماهیت حقیقی ماهیتی است که وجود داشته باشه در خارج. اگر ما ماهیتی را در ذهن تصور کنیم و فقط حیثیت مفهومش را در نظر بگیریم، اون این تعریف برای صادق نیست. مثلا مفهوم جوهر را در نظر در ذهن تصور کنیم. مفهوم جوهر در ذهن جوهر نیست، جوهران بالحمل الاولی، یعنی همین مفهوم جوهر است. خودش ممکن است کیف باشد، چون علم است و علم کیف نفسانی است. بنابراین مقصود ما جوهر خارجی است، ماهیتی است که در خارج وقتی وجود پیدا میکنه این خصوصیت را داره. پس تکیه شده به روی وجود، اذا وجدت وجدت لافی مبا. خب این ماهیتی که در خارج وقتی موجود شد، این خصوصیت را دارد که لافی موضوع است. این قید لافی موضوع را باید توضیح بدیم که یعنی چی. موضوع در اصطلاحات فلسفی و منطقی اطلاقات زیادی داره. در منطق معروف موضوع در مقابل محمول به کار برده میشه. اینجا مسلماً این اصطلاح منظور نیست. در فلسفه هم موضوع اطلاقات متعددی داره. یکی از اطلاقاتی که موضوع دارند اصطلاحی است که در مقابل محل به کار برده میشه. محل هر چیزی است که چیز دیگری در اون واقع میشه، حلول میکنه درش. دیگه شرط نداره که این آیا اون شیء حال نیاز به محل داشته باشه یا نداشته باشه. در موضوع شرط میکنند که باید چیزی باشه که وقتی چیزی درش حلول میکنه، چیز دیگری درش حلول میکنه، این محل، اون چیزی که حلول در او واقع شده، نیازمند به حال نباشد. ولذا برای اینکه توضیح داده بشه که منظور از موضوع این معنا هست، میگن لا فی موضوع مستغنن عنه. این قید استغنا را که بعد ذکر میکنن در واقع توضیحی است برای مفهوم موضوع که میگیم لا اذا وجدت وجدت لا فی موضوع. موضوع یعنی چی؟ موضوع چیزی است، محلی است که مستغنی باشد از حالش. رنگ سیب که در سیب حلول می کند، سیب دیگه احتیاجی به رنگ نداره. حقیقت سیب، ماهیت سیب، ماهیت جوهری است. در این ماهیت حیثیت کیفیت عکس نشده، این ماهیت تام است. رنگ در این جسم حلول می کند که خود جسم قوامش به رنگ نیست. پس موضوعی است مستغنی از اون چیزی که درش حلول می کند. جوهر اینجور نیست. جوهر یک موجودی است که احتیاج به چنین چیزی که موضوع باشد براش، یعنی اون موضوع از این مستغنی باشد، نداره. یعنی وجودش للغیر نیست، وجودش لنفسه. بعد میفرمایند بعضی گفتن که این قید مستغنن ان لازم است به خاطر یک جهت دیگری، نه برای توضیح معنای موضوع. برای توضیح این مطلب از قدمای فلاسفه نقل شده که اونها معتقد بودند به این که جوهر چیزی است که در محلی حلول نمی کند، برخلاف عرض که در محل حلول می کند. و این محل، محلی که برای عرض هست، طبعا احتیاجی به حال خودش نداره و همین تعریف را کافی می دونستند. شیخ اشراق از قدمای فلاسفه نقل میکنه که جوهر را اینجور تعریف میکردن: الموجود و لافی محل. البته محل با مکان فرق داره. محل باید چیزی در او حلول کنه، یعنی اجزایش روی اون پخش بشه و با اون اتحاد پیدا کنه. مثل رنگی که روی سیب هست، سیب محل است برای رنگ، یا طولی که داره، یا حجمی که داره، یا سطحی که داره، اینها حالند در جسم. مکان اعم است از محل. هر جوهری مکانی هم داره، این ضرر نمیزنه به جوهریت. تعریف میکردن جوهر را به این که موجودی است که حال در یک محل نیست، یعنی حلول در چیزی نمیکنه. بنابراین هر چیزی که در چیز دیگری حلول بکنه اون عرض خواهد. شیخ اشراق نسبت میده به اونها که اونها صور جوهریه را عرض میدونستن، میگفتن برای اینکه حلول میکند در جسم صورت نباتی، حال در ماده نباتی است، پس این جوهر نیست، عرض. مشائین قائل هستن به اینکه نه، صور جوهری، صور نوعیه جوهر هستن، جوهری است منتبع در جوهر دیگری، کما اینکه صورت جسمیه جوهری است ولی منتبع است در هیولا. صورت نوعیه نباتی جوهری است، حال است در جوهر جسم، در جوهر تراب مثلا. پس می توان جوهری داشت که حلول کند در جوهر دیگری و منتبع باشد در جوهر دیگری، و در این حال با عرض فرق داره. برای اینکه روی نظر مشائین جوهر تعریف بشه، کافی نیست بگیم جوهر ماهیتی است که در محلی نباشد. این تعریف روی نظر مشائین چی میشه؟ اخص میشه از معرف. میخوایم ما جوهر را تعریف کنیم. مشائین معتقدن جوهر دو جوره، یک جوهری است که اصلا حلول در چیزی نمی کنه، مثلا عقول. یه جور جوهری هم داریم که حلول می کند در جوهر دیگری، مثل صور نوعیگهی که حلول می کند در ماده. روی نظر مشائین وقتی ما بخوایم جوهر را تعریف کنیم، باید آنچنان تعریف کنیم که شامله صور نوعیه حال در ماده هم بشه. پس برای اینکه این تعریف فرق داشته باشه با تعریف قدما و اعم باشه، اونا میگن که جوهر چی ماهیتی نیست که محل ندارد. نه، بعضی از جوهرها محل هم دارند. ما جوهر اون ماهیتی است که موضوع مستقنی نداشته باشد. برای اینکه صورت نباتیه وقتی میخواد در ماده نباتی حلول بکند، در اینجا موضوع مستقنی نیست از این، برای اینکه تحصلش به صورت. پس این اشکالی نداره، با اینکه حلول کرده در یک شیء دیگری، اما حلول کرده در یک موضوعی که مستقنی از این حال نیست. بخواهد ماهیت نباتی تحقق پیدا کند، میبایست این صورت در این ماده حلول کند، نیاز هستش. بخلاف ماهیت سیب که نیازی به رنگ زرد نداره، سرخ هم که بشه بازم سیب. پس برای اینکه این تعریف اعم باشد و شامل صور نوعیه حال در ماده هم بشود، گفتند جوهر ماهیتی است که در موضوع مستقنی تحقق پیدا نمی کند. ممکن است در محلی حلول کند، اما اون محل مستقنی نیست، نیازمند به این حال خودش هست. این اشکالی نداره. پس غیر مستغنی که در واقع معرف موضوع است، یعنی معنای موضوع را از محل جدا میکنه، به خاطر این است که شامل صور نوعیه هم بشه، که به عقیده مشایین اونها جوهرن و حالند در محلی که مستغنی از حال خودشون نیست. مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که این مطلب درست نیست، نه اینکه صور نوعی یا جوهر نیستن، بلکه از این باب که صور نوعیه نوعی از جوهر به معنای اینکه جوهر جنسشون باشد نیست. قبلا در باب فصل ذکر فرمودند که فصل مندرج تحت نوع نیست، معذرت میخوام، تحت جنس، و فرمودند که جنس فصل از همون صورت اخذ میشه، صورت هم مندرج تحت ماهیت ماده نیست. این بیان را قبلا داشتن. بنابراین ایشون نمیفرمایند که صور نوعیه نوعی از جوهر هستند به این معنا که جوهر جنس باشد برای اونها، بلکه میگن صور نوعیه بسیط هستن، جنس نداره. چون اینجوریست احتیاج نداریم ما به این که تعریف را جوری بکنیم که شامل صور نوعیه هم بشه. ما میخوایم جوهر را تعریف کنیم به عنوان یک معنای جنسی. جوهر که جنس نیست برای صور نوعیه، تا ما یک طوری تعریف کنیم که شامل صور نوعیه هم بشه، احتیاجی نداریم ما به این کار. ما معتقدیم که صور نوعیه تحت جنس جوهر واقع نمیشن، چون بسیطن، جنس ندارن. لزومی نداره که ما تعریف را یه جوری بکنیم که شامل اونها هم بشیم. پس ما احتیاجی به این قید نداریم و این قید در واقع فقط توضیح کلمه موضوع است. اما هم در اون مطلب امکان مناقشه بود که در جای خودش اشاره شد که صور نوعیگه، ولو این که ما فصل هم بگیم مندرج تحت جنس نیست، لازمش این نیست که صورت مندرج تحت جنس نباشه. همونطور که خودشون فرمودند که مفاهیم به حسب اعتبارات فرق میکنه، اعتبار صورت غیر از اعتبار فصل است. ممکنه کسی بگه فصل مندرج تحت جنس نیست ولی صورت مندرج تحت جوهر هست، و کلام فلاسفه ناظر به همینه که میگن الجوهر ینقسم الی خمسه اقسام، و جوهر را جنس میدونن برای همه اینها، هم برای عقل، هم برای نفس، و هم برای جسم، و هم برای هیولا، و هم برای صورت. این راجع به اصل مطلب. راجع به این تعریف هم میشه گفت بنابراین وقتی شما نمیخواید تعریف شامل صورت جسمانی بشه، کافی بود بگید جوهر چیزی است که در محل موجود نمیشه، همون تعریف قدما، برای اینکه اون چیزی که در محل تحقق پیدا میکند اون عرض است. کافی همین بود، همین اندازه که میگفتید شامل تعریف جوهر میشد. مشائین که اومدن موضوع را ذکر کردن و قید کردن، توضیح دادن به اینکه موضوع باید مستغنی باشد از حال خودش، به خاطر همین بوده که صور نوعیه را شامل بشه. شما که نمیخواید شامل صور نوعیه باشه، دیگه قید موضوع و توضیح به این که باید مستقلی باشه ضرورتی نداره. الفصل ثانی فی تعریف الجوهر و انهو جنسون لما تحتهو من الماهیات. منظورشون ماهیاتیست که مندرج تحت جوهر است، نه اینکه که صرفا مفهومش از یقه از جوهره، یعنی ماهیاتی که جوهر بر اونها حمل میشه به حمل اولی. ینقسم الماهیه انقساما اولیا، اولین تقسیمی که ما برای ماهیت میتونیم بکنیم اینه که ماهیت یا طوریست که اذا وجدت فی الخارج وجدت لافی موضوع مستغن عنها، در موضوع مستغنی به وجود نمی آید، این ماهیت جوهریست. یا ماهیتیست که وقتی موجود بشه در موضوع مستغنی به وجود میاد و اون میشه انواع عرض، مقولات عرض. از این تقسیم تعریف جوهر و عرض به دست اومد. نتیجه این که الجوهر ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع مستغنی عنها. و این تعریف تعریف به لازم ماهیت است و تعریف به ذاتیات ماهیت نمیشه کرد و هذا تعریف به وصف لازم للوجود من غیر ان یکون حدا مؤلفا من الجنس والفصل اذ لا معنا لذلک فی جنس آلن، چنین توقعی در جنس عالی بیجاست، جنس عالی جنس ندارد دیگه که با جنس و فصل تعریف بشه. چنان که تعریف عرض هم که متقابلا معلوم میشه به این صورت ماهیتی است که اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع مستغن عنها، این تعریف به وصفی است که لازم وجود مقولات عرضیه است، این هم حد نیست. خب حالا با اینکه این تعریف حد نیست، آیا جامع مانع هست یا نه؟ و تعریفو تعریف جامع مانع و ان لم یکن حدا، چگونه؟ فقولنا ماهیتون یشمل عامه الماهیات و یخرج به الواجب و بالذات حیث کان وجودا صرفا لا ماهیت. و اما این که قید کردیم اذا وجدت فی الخارج، تقیید الماهیه به قول نا اذا وجدت فی الخارج، این به خاطر این است که دلالت کند بر این که این تعریف مال ماهیت جوهر است، از اون جهت که یک ماهیت حقیقی است و مصداقی در خارج میتواند داشته باشد، نه تعریف است برای مفهوم جوهر. این باید دلالت بکنه بر این که تعریفی که اینجا ذکر میکنیم مال ماهیت جوهر است، یعنی جوهر بالحمل شایع. اذ لو لم یتحقق المفهوم بالوجود الخارجی، اگر چیزی وجود خارجی نداشته باشه و لحاظ نشه حیثیت وجود خارجی و تحقق این ماهیت در خارج، این حقیقتا ماهیت نیست، مفهومه فقط. اذ لو لم یتحقق المفهوم بالوجود الخارجی، این ماهیت حقیقی نیست. ماهیت حقیقی ماهیتی است که آثارش برش مترتب بشه. و یخرج به ذلک، خب حالا این کار را کردیم، چی با این قید خارج میشه؟ مفهوم جوهر که در ذهن تحقق پیدا میکنه، اونا ما نمیخوایم تعریف کنیم. و یخرج به ذلک الجواهر الذهنیه التي هي جواهر بالحمل الاولی، اما این حد برش صادق نیست. حالا چه خود جوهر، مفهوم جوهر را در نظر بگیرید، چه مصادیق ذهنی جوهر را، مثل انسان مثلا، شجر. شما ماهیت شجر را وقتی در ذهنتون تصور میکنید، این موجودش لا فی موضوع است؟ نه، فی موضوع است، ذهن شما موضوع است برای این. و حالا که شما انسان را تصور کردید و انسان جوهر است، میگیم انسان به حمل شایع را ما تعریف میکنیم، نه انسان به حمل اولی را. اونی که تو ذهن هست انسان به حمل اولی است، مفهوم الانسان است، این ماهیت نیست. ماهیت به لحاظ مصداق خارجیش از اون جهت که موجود میشه در خارج و آثاری دارد، به اون میگیم ماهیت. پس این قید اذا وجدت میخواست تا معلوم بشه که تعریف مال اون ماهیتی است که به خارج نسبت میدیم، ولی صرف مفهوم را نمیخوایم تعریف کنیم. این مفهوم جوهر بالحمل شایع نیست، ما جوهر بالحمل شایع را داریم تعریف میکنیم. و یخرج به ذلک الجواهر الذهنیه التي هي جواهر بالحمل الاولی، این جواهر یخرج عن التعریف، اینا محل بحث نیست. فإن صدق المفهوم على نفسه، خود مفهوم را بر خودش حمل کنیم، این حمل اولی است. با اون چه در ذهن هست حمل مفهوم، مفهوم جوهر برش حمل اولی است و کلام ما در حمل شایع است. صرف این که مفهوم بر خودش صدق می کند، این لازمش این نیست که نوعی از این ماهیت باشد و مندرج تحت این ماهیت باشه. لا یوجب اندراج المفهوم تحت نفسه. به هر حال این توضیحات خیلی هم مورد نیاز نبود. همین اندازه می‌فرمودند که مفهوم جوهر را ما نمی‌خوایم تعریف کنیم، جوهر به حمل اولی نمی‌خوایم تعریف کنیم. خب این راجع به اینکه چرا ما وجود را لحاظ کردیم و اما این که گفتیم لافی موضوع مستقنن، مستقنن را برای چی؟ و تقیید الموضوع به کونهی مستقنیان ان للاشارت الى تعریف الموضوع به صفته لازمت له. این در واقع توضیحیست برای معنای موضوع. موضوع چیزیست که از حال خودش مستقنی باشد. اگر چیزی از حالش مستقنی نبود اونا موضوع بهش نمیگن، محل میگن ولی موضوع نمیگن. للاشارت الى تعریف الموضوع به صفت لازمت له و هو ان یکون قائمن به نفسه، یعنی وجودش لنفسه باشه. فالجوهر موجود لافی موضوع، یعنی وجودش للغیر است، برخلاف اعراض که وجودشون للغیر است. و اما ما قیل، بعضی گفتن این قید استغنا لازم است برای اینکه تعریف در واقع وسعت پیدا کنه. اینم یه نکته دقیقی است. معمولا قید وقتی ذکر میشه دایره تعریف چی میشه؟ محدودتر میشه. اینا میگن که این قید اومده تا دایره تعریف وسعت پیدا کنه. چطور میشه؟ به خاطر اینکه این قید در سیاق نفی است. ادا وجدت وجدت لا فی موضوع، لا فی موضوع، این موضوع عام است. وقتی نفی می شود چیز عامی دایره تعریف ضیق‌تر میشه. وقتی منفی محدودتر بود دایره تعریف وسعت پیدا می‌کنه. پس چیزی که در سیاق نفی قرار گرفته اگر قیدی بهش خورد لازمش این است که اصل تعریف عام‌تر باشد. و اما ما قیل، بعضی اینجور گفتن که تقیید به استغنا برای ادخال صور جوهری است. با اینکه قید شده اما این قید موجب این شده که چیز دیگری وارد تعریف بشه، یعنی دایره تعریف وسیع‌تر بشه. به همین جهت که عرض کردم چون این قید در سیاق نفی. خب استغنا را گفتن تا صور جوهری که حال در ماده هستند اینها هم داخل تعریف بشن، تعریف شامل اینها هم بشه. فانها این صور جوهریه گرچه موجود در موضوع هستند اما موضوعشون مستغنی نیست از خودشون. یعنی صورت جوهری وقتی در یک جوهری منتبع میشه در ماده، ماده نیازمند به این صورت است تا اون ماهیت نوعی تحقق پیدا کند. تا این صورت نیاد تحصل برای ماده حاصل نمیشه. این عیب نداره، این جور حلولی به جوهریت لطمه نمیزنه. لکن موضوعها غیر مستقننها بل مفتقرتون الیها. این مطلب که گفتن غیر استغنا برای ادخال صور جوهریه هست به نظر ایشون صحیح نیست، به خاطر اینکه صور جوهریه تحت جنس جوهر قرار نمی گیرن. جوهر جنس نیست برای اونها تا بخوایم ما اینها رو تعریف جوهر بکنیم. نه جوهر نیستن بالحمل شایع، جوهر جنس برای اونها نیست و ما داریم جوهر را تعریف میکنیم به عنوان جنسی برای انواعی که ذاتش واقع میشه. ففیه ان الحق ان الصور الجوهریه ماهیات بسیطه غیر مندرجه تحت مقوله الجوهر ولا مجنسه به جنس. چون بسیط هست جنس نداره تا جوهر جنس واقع بشه براش، اون وقت ما مجبور باشیم جوهر را طوری تعریف کنیم که شامل اینها هم بشه. چون ما معتقدیم اینها بسیط هستن جوهر به عنوان جنس بر اینها حمل نمیشه، پس نیازی نیست که تعریف را طوری بکنیم که شامل اینها بشه. کما تقدمت الاشاره الی فی مرحله الماهیه، در اونجا که راجع به فصل صحبت میکردن که فصل مندرج تحت جنس نیست، ضمناً صورت را هم بیان کردن اونجا. خب تا حالا ما تعریف جوهر و عرض را به دست آوردیم، حالا آیا وجود داره در خارج یا نه؟ از مطلب ما فارغ شدیم، حالا میاییم سراغ مطلب حل.
فهمیدیم جوهر یعنی چی و عرض یعنی چی. آیا جوهر و عرضی داریم در خارج؟ به چه دلیل؟ می‌فرمایند وجود جوهر و عرض در خارج بدیهی است فی جمله، این احتیاج به برهان نداره. بله، بعضی از فلاسفه اروپا در وجود جوهر تشکیک کردن، گفتن اون چرا ما درک میکنیم اعراض همه، رنگ میبینیم، شکل میبینیم، نور میبینیم و اینها همه اعراض هستن، جوهر را ما حسی نداریم که جوهر را درک بکنه، پس دلیلی بر وجود جوهر در خارج نداریم. این منشأش از بارکلی شروع شده و بعدیها هم کم کم پیروی کرده. ایشون میفرمایند در واقع اینا خواستن یک نوع جوهر را انکار کنن، در مقابلش نه نوع جوهر اثبات کردن. وقتی ما گفتیم که جوهر در خارج نیست، پس کیف قائم به موضوع نیست، پس خودش میشه جوهر. کمیت هم دیگه قائم به جوهر به موضوع نیست، پس خودش میشه جوهر. جوهر چی بود؟ یعنی ماهیتی که قائم به موضوع نیست. اینا یه قسم جوهر را خواستن نفی کنن، در مقابلش نه قسم دیگه جوهر اثبات کردن. من حیث لایش ارون، نمیشه وجود جوهر را انکار کرد، به هر حال شیء خارجی یا قائم به موضوع هست یا نیست. و بدون شک موجوداتی که در خارج داریم دو گونه هستن، بعضی هاشون قائم به موضوع هستن، بعضی هاشون نیستن. این برهان نمیخواد. اون مطلبی که مهم هست اینه که این عنوان جوهر آیا جنس است برای انواع، یعنی ذاتیه اونهاست، ذاتیه باب ایساغوجی یا نه، این مهمه که باید اثبات بشه. ولی این که ما واقعا در خارج وجود موجودی داریم که میشه بگن این لافی موضوع است، این جای شکی نیست. و وجود القسمین عن الجوهر والعرض فی الخارج ضروری فی الجمله. حالا ممکنه در یه جای شک واقع بشه که آیا این مثلا نور، آیا این جوهر است یا عرض. سابقین میگفتن نور عرضه، شاید حالا مثلا به حسب تحقیقات جدید به دست بیاد که جوهر نور. ما حالا نمیخوایم بگیم هر جوهری و هم هر عرضی را ما میتونیم به عنوان به طور بدیهی بشناسیم، اما اینکه در خارج جوهری داریم و عرضی داریم، این احتیاج به برهان نداره. وجود هر دو قسم فی الخارج ضروری یون فی الجمله. فمن انکر وجود الجوهر، اونایی که وجود جوهر را انکار کردند، فقط قال به جوهریت الاعراض من حیث لا یشعر. اونایی را که ما عرض میدونیم اونا من حیث لا یشعر جوهر حساب کرده. خب اما اعراض چطور؟ بسیاری از اعراض هست که در عرضیتشون شکی نیست، البته مصادیق مشتبهی ممکنه داشته باشه. ایشون میفرمایند اعراض نسبی مسلما اینها عرض هستند. در کم و کیف بحث هایی هست، شیخ از بعضی از قدمای فلاسفه نقل میکنه که کمیت جوهره یا کیف جوهر است، ولی اعراض نسبی را دیگه نمیشه بگن اینا جوهرن، فوقیت و تحتیت را نمیشه بگن اینا یک جوهری است. و من الاعراض ما لا ریب فی عرضیته کل اعراض نسبیه. اما اگر کسی اعراض نسبی را از مفاهیم اعتباری دانست، اینا را دیگه جزء ماهیت نیست تا اینکه ما بگیم در عرضیت شبهه‌ای نیست. اضافه و نسبت اگر از مفاهیم اعتباری بود، دیگه اینها از مقولات خارج میشن و ماهیت حقیقی نیستن. چیزی که واقعا میشه گفت عرض هست و عرضیتش بدیهی یا کل بدیهی است، کیفیات نفسانی است. کیفیات خارجی هم تا یه حدودی میشه با برهان اثبات کرد. به هر حال با وجود جوهر و وجود عرض را فی الجمله یقین داریم بهش و جای شکی نیست. پس میرسیم به بحث آخر و اون این است که جوهر جنس است برای اونچه در تحت او واقع میشه. اجسامی که هستند، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، میخوایم بگیم جوهر برای اینها جنس است، یعنی یه مفهوم ذاتی است که در داخل ماهیتشون است. اینو از چه باب به چه صورت اثبات کنیم؟ برهان ایشون ذکر میفرمایند به این صورت می‌فرمایند که ما در خارج ماهیاتی داریم که وقتی خود این ماهیات را در نظر بگیریم می‌بینیم طوری هستند که احتیاج دارند به یک ماهیت موجود دیگری، بدون اونها نمیتونن به وجود بیان، مثل رنگ یا شکل. فرض کنید شکل مربع یا شکل مکعب بدون اینکه یک جسمی در خارج باشه، شکل مکعب در عالم خارج در عالم ماده تحقق پیدا نمیکنه. شکل شکل یک متشکلی است. پس میدونیم که بعضی از موجودات خارجی طوری هستند که احتیاج دارند به یک موضوعی که قیامشون به اون موضوع باشه. خب حالا اگر فرض کنیم اون موضوع هم نیازمند به یه چیز دیگری است، خودش هم یک عرضی است، اون هم باید قائم باشد به یک شیء دیگری و همینطور تا بی نهایت تسلسل لازم میاد. اعراض که در خارج هستن جای شکی نیست، اینها وجودشون قائم به یک موضوعی است. اگر فرض کنیم موضوعش هم یه عرض دیگری است، باز برای اونم باید موضوعی فرض کرد و همینطور تا بی‌نهایت میره. پس معلوم میشه که در خارج یک وجودهایی داریم که اینها دیگه قائم به موضوع خارجی نیستن، یعنی حد جوهر برشون صادق است، پس وجود جوهر اثبات میشه. و الجوهر و جنسون لما یصدق علیه من الماهیات نوعیه مقوم لها مأخوذ فی حدودها، باید در تعریفش عقص بشن، جنس عالیشونه. دلیلش چیه؟ لأن کون الماهیات العرضیت مفتقرتا فی وجودها الخارجی الى موضوع مستغن انها، این مطلب که بدیهیست که وجودهای اعراض در خارج هستند و اینها نیازمند به یک موضوعی هستند که قائم به اون موضوع باشند، این که شکی نیست. چون اینها اینجوری هستند، یستلزم وجود ماهیت هی فی ذاتها موضوعت لها، پس باید یه ماهیتی باشه که ذاتن این خصوصیت داشته باشه که قائم به غیر نباشه. یستلزم ماهیتن فی ذاتها موضوعتن لها، هی فی ذاتها موضوعتن لها مستغنیتن انها، برای اینکه اگر این هم مستغنی باشه به اون مستغنی نباشد، احتیاج داره باز به یه چیز دیگری و همینطور و الا ذهبت سلسلت الافتقار الى غیر النهایه. و چون تسلسل محال است، پس هیچ ماهیتی نباید در خارج تحقق پیدا کنه، لا جوهر ولا عرض. فلم تتقرر ماهیتون، هیچ ماهیتی تقرر پیدا نمی کنه و هو ظاهر. در این برهان میشه مناقشه کرد و اون این است که این برهان میرساند که ما یک موجودی در خارج میخواهیم که ذاتن نیازمند به غیر نباشد، قائم به غیر نباشد، اما اون این اثبات میکنه وجود جوهر را. اما اون چی مدعا هست این است که جوهر جنس است. جنس بودن برای این موجود، این احتیاج داره به مطلب زائدی. کافی است به حسب این برهان که ما یک موجودی در خارج داشته باشیم که اعراض به اون قائم باشن، در اون حلول بکنن و این موضوع ذاتن مستغنی باشد. ذاتنی که اینجا میگیم یعنی به حسب وجود. معنای این که میگیم ذاتن مستغنی است، معناش اینه که توی مفهومش استغنا خابیده. گفتیم مفهوم جوهر که مفهوم بسیطی است. فرق است بین این که بگیم در خارج یک موجودی میخواهیم که عنوان جوهر بر اون صادق باشد، تا این که بگیم موجودی میخواهیم که مفهوم جوهر جنس برای او باشد. این برهان بیش از این اثبات نمی کنه که وجود اعراض یه موجودی میخواد که نیاز ذاتش جوری باشد، یعنی ذاتش یعنی ذات وجود، این وجود به گونه ای باشد که نیاز به موضوع دیگری ندارد. اینو اثبات میکنه بعد. اما اینکه مفهوم جوهرم جنس است، اینو اثبات نمیکنه و ظاهرا این شبهه در اینجا هست که فی ذاتها ذاتی را، ایشون ذات را ماهیت اخذ کردن، در صورتی که این برهان بیش از این اقتضا نمیکنه که یعنی ذات الوجود. به هر حال بعضی از بزرگان فلاسفه هم مثل بهمنیار در جنس بودن جوهر تشکیک کردن. ایشون هم میگه ممکن است همونطور که عرض یه مفهومی است که لازم ماهیات عرضیه است، جوهر هم مفهومی باشه لازم مفاهیم جوهریه. یعنی مفهومی ماهیتی است که وقتی عقل این را ماهیت رو در نظر میگیره، این مفهوم ازش انتزاع میکند. اگر هم بگیم ذاتیش هست، این ذاتی ذاتی باب برهان است، نه ذاتی باب عیسی قوچی. معناش اینه که جزء ماهیتش است. مثل امکان، امکان میگیم ذاتی ماهیت است. یعنی چی؟ یعنی جنس است برای ماهیت یا فصل برای ماهیت؟ اون ذاتی ذاتی باب برهانه. یعنی عقل از خود این موجود، از خود این ماهیت این مفهوم را انتزاع میکنه. اینجا ما بیش از این نمیتونیم اثبات کنیم. یه موجودی هست که عقل وقتی ذاتش را ملاحظه میکنه میگه این موجودی است که مستغنی از غیر است، این مستغنی از موضوع است. اما این مفهوم باید جنس باشه برای این موجودات، اینو اثبات نمیکنه. بعد اشاره میفرماید به بیان دیگری که برای جنس بودن جوهر شده و اونا رد میکنه. اون بیان اینه، میگن در خارج انواعی از موجودات داریم که وقتی خود اینها را در نظر میگیریم، صرف نظر از اشیاء خارجی، مفهوم جوهر ازشون گرفته میشه، مفهوم جوهر برایشون صادق. پس مفهوم جوهر مفهوم واحدی است که از انواع کثیره به دست میاد، صرف نظر از حیثیت‌های خارجی. هر نوعی را فی حد نفسه در نظر بگیریم، از این انواع جوهریه، این مفهوم جوهر برای صادق. پس معلوم میشه که این مفهوم جزء ذات همه این انواع هست. اگر نبود لازمش این بود که مفهوم واحد از کثیر به معنی او کثیر انتزاع بشه. ما ذات اینها را فقط در نظر گرفتیم، ذات انسان، ذات شجر، ذات حجر، و این مفهوم ازش انتزاع کردیم. اگر این مفهوم جنس برای این انواع نباشد، لازمش این است که اشیاء کثیر به ما این که کثیر است مفهوم واحدی ازش انتزاع بشه و این محاله. ایشون در این برهان تشکیل می فرماند اگر منظورتون از ذات به تقریبی که بنده عرض می کنه، یعنی این عبارات ایشون نیست، می فرماند اگر منظورتون از ذات ماهیت اشیاء باشه، قبول نداریم که مفهوم جوهر ازش انتزاع بشه، قابل تشکیکه. بلکه ما مفهوم جوهر را از نحوه وجود این ماهیات اخذ میکنیم. بنابراین دلالت میکنه بر این که وجود اینها حقیقت واحدیست و این دلیل این نمیشه که جنس هست این مفهوم برای این ماهیات نوعیه. بعد گویا توجه پیدا کردن به این که این مطلب باعث این میشه که جوهر هم جنس نباشه و عکسش هم در اعراض هم گفته بشه که مفهوم عرض هم یه مفهومی است که از نحوه وجود اعراض انتزاع پیدا میکنه و مفهوم جنسی نیست. و به همین جهت میفرمایند که این اشکال اگر ما این را بپذیریم، لازمش این است که عرض هم جنس باشد برای مقولات عرضی، برای اینکه مقولات عرضی هم کم و کیف و اینا را که در نظر میگیریم، میبینیم در ذاتش طوری است که نیازمند به غیر است. پس مفهوم عرضی مفهوم واحدی از همه اینا انتزاع میشه، پس باید بشه جنس. پس دو تا مقوله بیشتر نخواهیم داشت، یکی جوهر و یکی عرض. و اون که ما معتقدیم 10 تا مقوله داریم، 9 تا مقوله عرضی است و مفهوم عرض دیگه جنس برای اونها نیست. و اما مستدل بهی على جنسیت الجوهر لما تحته به ان کون وجود الجوهر لا فی موضوع وصف مستدل میگه، میگه این که یک موجودی لا فی موضوع باشد یک وصفی است مشترک بین ماهیات جوهریه. حاصل لها على وجه اللزوم، نمیشه این مفهوم را از این ماهیات سلب کرد، ماهیات جوهریه را نمیشه این مفهوم از این سلب کرد. یه ماهیت جوهری پیدا نمی کنید که بشه بگن این وجود موجود لافی موضوع نیست. پس این مفهومی است لازم همه این ماهیات. آیا این لازم از خارج از ذات شی اخذ شده یا نه از خود شی؟ میگه اگه خود این اشیا را در نظر بگیریم صرف نظر از شی خارجی، میبینیم این مفهوم برای صادقه، پس معلوم میشه داخل در ذاتی. علا وجه اللزوم معقت این نظرن الامور الخارجه، نه اینکه یک لازم خارجی است از ماهیت، خود این ماهیت که در نظر میگیریم میبینیم که این مفهوم براش صادقه. بلو لم یکن الجوهر و جنسن لها، اگه چنین مفهومی را ما جنس حساب نکنیم و گفتیم که این فقط لازمه وجود است و بلکان لازم وجودها و هی ماهیات متباینت به تمام ذات، لازم انتزاع مفهوم واحد من مصادیق کثیره متباینه به ماهی کذالک. اگر این مفهوم را مفهومی داخل در ذات ماهیت حساب نکنیم که مفهوم انتزاعی بدونیم، این مفهوم انتزاعی از اشیاء کثیر به ما انها کثیر محال است. پس کشف میکند از این که یک جهت ذاتی مشترکی بین اینها هست که این مفهوم حکایت از اون جهت مشترک میکند. فبین هذه الماهیات المتکثره، ماهیات الكثيره المتباینه، جامع ماهوی واحد. پس باید اینها یک جامع ماهوی مشترکی داشته باشه که لازمه وجودیش این است که وجودش لافی موضوع است. ما هم همینو میگیم، ما هم میگیم یک ماهیت جنسی مشترکی بین این انواع هست که لازمه وجودش انه لافی موضوع است. تعریف جوهر به لازمه وجود بود، گفتیم الجوهر ماهیتون اذا وجدت وجدت لافی موضوع. این خاصه وجود این ماهیت را تعریف قرار دادیم. حالا هم میبینیم این ماهیات متباینه ای هستن، یه خاصیت وجودی مشترک همه اینها دارن. پس معلوم میشه خود این ماهیات یه جهت مشترکی دارن که وقتی وجود پیدا میکنن این مفهوم ازش انتزاع میشه که وجوده لافی موضوع است. پس این کافی است برای اثبات این که اون جهت مشترک ماهوی همون جنسی است که ما اسمش رو میذاریم جوهر و به این صورت تعریف میکنیم. این استدلال مورد اشکال ایشون هست. ففیه ان الوصف المذکور معنا منتزع من سنخ وجود هذه الماهیات. این وصفی که مشترک بود چی بود؟ همین است که کون و وجودی لافی موضوع. این وصف از کجا شما انتزاع کردی؟ از حیثیت وجودش، کون و وجودی لافی موضوع. لامن الماهیات این حرف در اعراض هم هست، کما ان کون الوجود فل موضوع، اونم یک وصف واحد لازمی است برای همه مقولات عرضیه. آیا در اونجا میگید که مفهوم عرض اعراض همه یک جهت ماهوی مشترک دارند که مفهوم عرض از اون حکایت میکنه؟ نه. پس این دلیل نمیشه برای این که مفهوم وجود جنس. کما این که وجود فل موضوع هم معنا واحدون منتزعون من سنخ وجود الاعراض جمیعا، همه اعراض وجودشون اینجور است که فل موضوع هستن. فلو استلزمه کون الوصف المنتزع من الجواهر معنا واحدن جامعا ماهویگن واحدن. این عبارت هم یه خورده سنگینه. معنا واحدن این صفت و موصوف خبر کون است، جامعا ماهویگن واحدن مفعول استلزمه است. فلوست هر دوش در هر دو مورد همینطوری. فلوستلزمه کون الوصف المنتزع من الجواهر معنا واحدا، اون وصفی که از جواهر انتزاع می شود، این که معنای واحدی است. این کون اگر مستلزم این باشد که جامع ماهوی واحدی بین جواهر وجود داشته باشد، لستلزمه کون الوصف المنتزع من المقولات العرضیه معنا واحدا جامعا ماهوی گن واحدا، در اعراض هم چنین لازمی وجود باید داشته باشه، چون اعراض هم معنای فعل موضوع بودن مشترک بینشون هست. پس مستلزم این است که همه مقولات عرضیه یک جامع ماهوی مشترک داشته باشن، یعنی جنس مشترک داشته باشن. معلوم که قائل نیستید که اون جامع ماهوی جنس برای همه اعراض باشه، نتیجتا این میشه که ماهیات منحصر میشه به دو مقوله، جوهر و عرض. پس این برهان تمام نیست. فالمعول فی اثبات جنسیت الجوهر لما تحت و من الماهیات علا ما تقدم، اعتماد ما بر همون برهانی است که خودمون ذکر کردیم، برهان دومی مورد اعتماد نیست. فالمعولو علا ما تقدم، این علا ما تقدم خبر معول است. چی بود اون؟ حاصل اون برهان این بود که احتیاج عرض به موضوعی که قائم به او باشد مستلزم ماهیتی است که قائم به نفس باشد. پس یک جوهری میخوایم که حیثیت ذاتیش قیام به نفس باید باشد. این حاصل برهانی بود که ایشون ذکر کرد. بعد در اینجا یک پاورقی خود ایشون ذکر فرمودن، دفع دخلی است مثلا، با اینه که شما که میفرمایید اعراض چون محتاج به یک موضوعی هستند که حیثیت این موضوع استغناء از موضوع است و این میشه جنس، چرا این حرف رو در اعراض نمیزنید؟ بگید همه اعراض هم این خصوصیت دارن که ذاتن محتاج به موضوع هستن، پس اینم بشه جنس برای اعراض، چرا این حرف رو نمیزنید؟ میفرمایند که این که میگیم اعراض وجودشون لل غیر است و احتیاج دارند به یک موضوعی، این یه معنای سلبی است و معنای سلبی را نمیشه جامع ماهوی برای ماهیات قرار بدن. جامع ماهوی همیشه باید یه مفهوم اثباتی باشه. بنابراین ما مفهومی را که این حیثیتی را که در اعراض درک میکنیم که اینا احتیاج دارند به موضوع، وجودشون لنفسه نیست، وجودشون للغیر است، این یک مفهوم سلبی است، بنابراین این را نمیتونیم جامع ماهوی قرار بدیم. در پاورقی اینجوری توضیح دادن، ولی ظاهرا این مطلب هم تمام نیست. اولا ممکنه کسی بگه مطلب عکس مطلب اولاست، برای اینکه جوهر را شما تعریف کردید به اینکه اذا وجدت وجدت لا فی موضوع، مفهوم سلبی را در تعریف جوهر عکس کردیم. عرض این است که اذا وجدت وجدت فی موضوع معنای سلبی نداره. پس اولاست که شما مفهوم جوهر را جنس ندانید، چون حیثیت سلبی در شخص شد. و ثانیان ملاک اینا نیست، ملاک این که یک ماهیتی یک مفهوم واحد ایجابی مشترک بین چند ماهیت باشه، این دلیل این نمیشه که جنس باشه. ولی بسیاری از مفاهیم ایجابی داریم که بر موجوداتی صادقه و جنس هم نیست، بلکه از مفاهیم انتزاعی است، مثل فرض فرمایید وجوب برای واجب تبارک و تعالی. حالا امکان رو ممکنه بگن معنای سلبی است، چون از سلب و ضرورت این گرفته میشه. وحدت، وحدت مفهومی است به همه موجودات صادقه، لازمش اینه که جنس باشه. یا شیئیت، اگر اینا یه مفهوم مستقلی حساب کنه، به هر حال صرف این که یک مفهوم، یا مفهوم وجود، مفهوم وجود مفهومی است به همه موجودات صادقه و جنس هم نیست، مفهوم ایجابی هم هست، پس اگر منظور اینه که هر مفهوم جامع ایجابی میشه جنس، این که کلیت نداره. اگر میفرمایید عرض چون مفهوم سلبی است، اولا سلب بودنش را قبول نداریم و میشه گفت حتی قولا این است که ما جنس را جوهر نداریم، جوهر را جنس نداریم، برای اینکه اون توش معنای سلبی اخذ شده. و یتفرع علی ما تقدم ان الشیء الواحد لا یکون جوهرا و عرضا معا. قبلا گفتن که یک نوع تحت دو مقوله محال است واقع بشه، بنابراین یک شیء نمیتونیم بگیم هم کیف است هم جوهر است. در باب وجود ذهنی یکی از شبهه‌هایی که شده بود مبتنی بر همین مطلب بود که یجتمع، لازمش این است که اجتماع کیف و جوهر بشه در جوهر ذهنی، مبتنی بر همین مطلبه. البته اصل مطلب درسته، یک شیء تحت دو مقوله نمیتونه واقع بشه و اونجا جوابشو بیان فرمودن. و ناهی کفی ذالک، بهترین دلیلی که برای شما وجود داره، دلیل روشن برای شما همین کافیست که اگر یه چیزی بخواد هم جوهر باشد هم عرض، معناش اینه که هم وجودش فی موضوع باشد هم لا فی موضوع، لازمش اجتماع نقیزه. و ناهی کفی ذالک انل، یعنی یکفی کفی ذالک، این که جوهر وجودش لا فی موضوع است، عرض وجودش فی موضوع است و این دوتا وست با هم جمع نمیشه بالبداهه، پس یک شیء تحت مقوله جوهر و عرض باقی نمیشه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.